بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 191 سطر 18 المساله الهادیه و شرفی کیفیت تعقل نفسی و ادراکها. در این مسئله میخواهیم درباره دو عمل از اعمال نفس بحث کنیم، یکی تعقل یکی ادراک. مراد از تعقل ادراک کلی و مراد از ادراک ادراک جزئی است. الان میخوام ببینیم نفس ما چگونه ادراک میکند کلی را و چگونه ادراک میکند جزئی را. نفس کلی را بدون ابزار ادراک میکنه، یعنی خود ذات نفس این عمل را به عهده میگیره و انجام میده، اما جزئی رو به وسیله آلات و ابزار انجام میده، اجراش میکنه. یعنی صورت جزئیه یا معنای جزئی که میخواد درک بشه باید در یک قسمتی از محل ادراک منطبع بشه، واقع بشه تا ادراک تحقق پیدا کنه. مثلا فرض کنید قوه تخیل، مثلا قوه تخیل یک قوه است که جزئی رو درک میکنه و این در قسمتی از مغز حلول کرده، این قوه در قسمتی از مغز حلول کرده. اون صورت جزئی که ما میخوام تخیل کنیم باید در اون قسمت مغز واقع بشه تا قوه تخیل اون جزئی رو ادراک کنه. وقت اصطلاحا گفته میشود که تخیل به وسیله آلت انجام شد، آلت یعنی اون قسمت از مغز. یا مثلا فرض کنید که باصره وقتی میخواد ببینه باید اون صورت مبصر داخل در چشم بشه، حلول در چشم بکنه تا باصره اون صورتی رو که در چشم آمده ملاحظه کنه و ببینه. پس باصره به توسط آلت که چشمه میبینه، متخیله به واسطه آلت که قسمتی از مغزه میبینه، بالاخره محل ادراک در ادراک جزئی دخالت داره و او کمک میکند قوه جسمانی ما را، یعنی قوه مدرکه را کمک میکند تا اون شیء مدرک رو ادراک کنه. اما در تعقل امر کلی احتیاج به ابزار نیست. بدون اینکه ابزاری از بدن دخالت کند در ادراک، ما کلی رو ادراک میکنیم. پس نفس ما کلی رو به ذات خودش ادراک میکنه، جزئی رو به توسط آلت ادراک میکنه. آلت هم همون محلی است که قوه مدرکه در اون محل قرار داره. حالا آلت گاهی چشمه گاهی قسمتی از نفسه، بالاخره هر جا که اون قوه مدرکه حضور دارد آلت هم همونجاست. صورت مدرکه باید در اون ابزار و آلت منطبع بشه تا قوه ادراکی اون صورت رو ادراک کنه. پس تعقل یعنی ادراک کلی بدون ابزار و ادراک یعنی ادراک جزئی با ابزار انجام می شود. این دوتا مطلبه که ما در این مسئله می خوام بحث کنیم. هر دو رو باید اثبات کنیم. همین که تعقل یعنی ادراک کلی بدون آلت و ابزار انجام میشه باید اثبات بشه، همین که ادراک جزئی به توسط ابزار ادراک میشه باید اثبات بشه. اما اثبات این که تعقل بدون واسطه ابزار انجام میشود این است که اگر همه ابزار ادراکی بدن تخریب شود، حالا یا بر اثر مرض یا با تعمد خودمون، تصرف خودمون، میبینیم تعقل انجام میشه. چشم کوره، گوش کره، زبان لاله، قوه لامسه مثلا فرض کنید دست بر اثر سوختگی دیگه فعالیت نمیکنه، شامه بو رو احساس نمیکنه، زائده همینطور، باز میبینیم که امر کلی ادراک میشه. معلوم میشه که امر کلی به این ابزار ادراکی اصلا احتیاج نداره، یا ادراک همه کلی احتیاجی به این ابزار ادراکی نداره. خود نفس تا وقتی که زنده است و تا وقتی آسیب ندیده ادراک کلی میکنه. وقتی آسیب دید، آسیب دیدنش چیه؟ و وقتی که دیگه خیلی فرتوت میشه، پیر فرتوت میشه یا مبتلا به بعضی امراض میشه که باعث فراموشی میشه، در اون حال ممکنه که تعقل یعنی ادراک کلی تعطیل بشه. اما در غیر این حالت میبینیم ادراک کلی حاصل میشه حتی اگر ابزار هم از کار بیفتند. نتیجه میگیریم که ادراک کلی احتیاج به ابزار نداره. این دلیل بر این که تعقل بدون ابزار انجام میشه. اما این که ادراک جزئی با ابزار انجام میشه اونم دلیل داره. وقتی رسیدن عرض میکنه،
یعنی وقتی بدن ترتیب میشه مغز و بدن ترتیب میشه
بله، وقتی که پیری سن انسان در پیری خیلی بالا میره، نه یه پیر معمولی، پیر خیلی فرتوت میشه، نفس وابسته به بدن میشه و لذا تعقلش ترکیب میشه. یعنی تمام زحمت نفس اینه که این بدن فرسوده رو اداره کنه، لذا دیگه به کارایی نمیرسه.
با آلت
سیزی کنید؟ اون وقت تعقل نمی کنه. اون وقت تعقل نمی کنه به خاطر اینکه آسیب بر نفس وارد میشه. آسیب بر نفس وارد میشه یعنی نفس وابسته میشه، مشغول میشه. الان نفس ما هم داره بدن اداره میکنه ولی اشتغالش انقدر شدید نیست. اون وقتی که بدن احتیاجاتش فراوان تر میشه، نفس وابسته تر میشه، اشتغالش بیشتر میشه. بر اثر این اشتغال دیگه نمیتونه تعقل کنه. نه که آلتی از بین رفته، تا حالا داشت کارش انجام میداد بدون ابزار. حالا که میبینیم مشغولیات زیاد شده دیگه نمیتونه کار انجام بده، به این جهتی که تعطیل میکنه، نه به خاطر اینکه ابزارش آسیب دیده. تا حالا ابزارش آسیب هم میدیدن کار خودش رو میکرد. یعنی ابزاری که فکر میشه ابزاره، چون ابزار تعقل یا مغز یا قلب دیگه از این نیست. کسی با دستش فکر نمیکنه که تعقل کنه، با دست لمس میکنیم یا تعقل میکنیم. همه میدونن که دیگه دست تعقل کننده نیست. تعقل کننده یا قلب یا مغزه، هر دو آسیب میبینن، باز میبینیم تعقل برقرار. خود نفس آسیب میبینه بر اثر اشتغال فراوانی که به اداره بدن پیدا میکنه، میبینیم تعقل تعطیل میشه. پس معلوم میشه تعقل به عهده خود نفسه، به عهده ابزار نیست. تا وقتی نفس سالمه کارش انجام میده، وقتی آسیب دید تعقلش آسیب میبینه. حیوان تعقل نمی کنه اصلا، ادراک کلی نمی کنه حیوان. اعتقاد مشا بر این که حیوان ادراک کلی نمی کنه. صدرا معتقده که ادراک کلی هم برای حیوانات هست، ولی مشا معتقده که ادراک کلی برای حیوان نیست. کلی ادراک نمی کنه، یعنی مثل محبت کلی رو، محبت کلی ادراک نمی کنه، محبت جزئی رو ادراک می کنه. صورت کلی انسانیت یا صورت کلی خود فرسیتش رو این فرس ادراک نمی کنه. صورت جزئی اون فرس مقابلش رو ادراک میکنه، صورت جزئی بچهش رو ادراک میکنه. اما صورت کلی یک فرس رو اعتقاد آقایون رو ادراک نمی کنه. ما خبر نداریم که حیوان چه میکنه. از قرائن میفهمیم، از قرائن میفهمیم که صورت کلی نداره، صورت جزئی داره. ادراک کلی حیوان به وسیله تخیلش هست، همونطور که ما هم ادراک کلی به وسیله تخیلمون داریم. ادراک کلی تعقلی برای حیوان نیست، برای ما هست. ادراک کلی گاهی با تخیل انجام میشه، به قول سر رو گاهی با تعقل. مشا میگن تخیل ادراک جزئی میکنه، صدرا میگه هم ادراک جزئی میکنه هم ادراک کلی. اینجا فرق میکنه صدرا با مشا. او ادراک تخیلی رو کلی هم میدونه و حیوان در تخیل هست، لذا ادراک کلی میتونه بکنه. اما ادراک کلی تعقلی رو حیوان نداره. این ممیزه انسان و حیوانه. انسان از حیوان با داشتن تعقل یعنی ادراک کلی تعقلی ممتاز میشه، که حیوان ادراک تعقلی کلی نداره، ادراک کلی تعقلی نداره، ولی انسان ادراک کلی تعقلی داره، هر دو ادراک کلی خیالی دارند، اون ممیزشون نیست. حالا ادراک تعقلی چگونه است با ادراک تخیلی کلی چه فرقی میکنه، اینو خود صدرا تشریح کرده، الان مورد بحث ما نیست که بخوام ازش کنم. در اسفار طوری گفته، در شواهد طوری دیگر. صفحه 191 سطر 18 المسلت الهادیت اشده تی کیفیت تعقل نفس و ادراک ها، چگونه نفس تعقل میکند با ابزار یا بی ابزار، و چگونه نفس ادراک میکند، یعنی جزئی رو ادراک میکند با ابزار یا بی ابزار. قال و تعقل به ذاتها ولی تدرک بالآلات، نفس به خودش تعقل میکنه، احتیاج به آلت نداره برای تعقل و ادراک کلی، ولی تدرک بالآلات، اگه بخواد جزئی رو ادراک کنه تدرک بالآلات، به توسط آلات ادراک میکنه. به چه دلیل تعقل به ذاتها بیان نمیکنه، مرحوم خواجه این دلیلیه نمیانه، اما به چه دلیل تدرک بالآلات؟ لل امتیاز بین المختلفین وضعن من غیر اسناد، عبارت ابهام داره، باید وقتی توضیحش دادم ترجمهش کنم، بمونه یک تیکه، وقتی من از خارج توضیح دادم ترجمهش میکنم. توجه دارید که من مطالب رو گفتم، فقط دلیل ادراک جزئیات رو ذکر نکردم، چرا ادراک جزئیات به توسط آلت بیان نکردم. الان این تیکه از عبارت خارجه داره اون مطلب رو اشاره میکنه، باشه وقتی که بیان کردم این عبارت هم توضیح میکنم. اقولم اعلم که تعقل ادراک کلیات است و ادراک احساس به امور جزئی است. توجه کنید ادراک رو احساس قرار میده، چون احساس امر جزئی است، ادراک جزئی است، چه احساس ظاهری باشد که با حواس ظاهره انجام میشود، یعنی چشم و گوش و امثال ذلک، چه ادراک باطنه باشد که با حواس باطنه انجام می شود، که حواس باطنه بعدا توضیح داده می شود که سه مشترک است و تخیل است و توهم. البته دو تا مخزن هم هست، یکی خیال یکی حافظ است، که اونا دیگه مدرک نیستند، حافظ صورت ها و معناهای حساب شده هستند، که این انشاءالله در جای خودش بحث می شود. مرحوم علامه تعقل و تدرکه که در عبارت خواجه آمده توضیح داد، تعقل یعنی ادراک کلی می کند، تدرکه یعنی ادراک جزئی می کند یا احساس جزئی می کند، اینو توضیح داد. حالا می فهمد قدسه و جماعت من قدما به این که نفس تعقل می کند امور کلیه را، تعقل می کند به ذاتش یعنی به خودش، من غیر احتیاط الالتن، بدونی که احتیاط به ابزار داشته باشه، ولی تدرک و امور جزئیه رو، یعنی نفس ادراک میکنه امور جزئیه رو به توسط قوای جسمانیه، که اون قوای جسمانیه محلهای ادراکن، محل یعنی محلهای ادراکن، مثلا یکی از محلهای ادراک چشمه. بعد قوه جسمانی که باصره است در این چشم وجود داره، اون قوه جسمانی ادراک میکنه، ولی با کمک ابزار که چشمه، مستقیم نمیتونه ادراک کنه، باید از چشم کمک بگیره، اگر این ابزارش تعطیل بشه قوه باصره فعالیت نمیکنه. این دو تا حکم بود، یکی این که نفس به ذاتها تعقل میکنه از این ادراک کلیات، یکی این که به توسط آلت احساس جزئی میکنه. این دو تا حکم باید اثبات کنیم. اما حکم اول، بل حکم الاول ظاهرون، به همین جهت هم است که خود مرحوم خاجب برایش دلیل نیورده، چون ظاهره. فإنا نعلم قطعا که ما ادراک میکنیم امور کلیه رو حتی با وجود اختلال همه عضوها که گمان میشوند که آلت تعقلند. همه عضوهایی که گمان میشن آلت تعقل هست که مغز است و قلب، یه در بقیه کسی احتمال تعقل نداره. بعد از اینکه همه این امور اختلال پیدا کردن، باز می‌بینیم تعقل حاصل میشه. فقط سلف تعقل مزاحمت. اما حکم ثانی، حکم ثانی مهمه که چگونه قوه جسمانی به توسط آلت ادراک میکنه. ایشون در بین قوای جسمانی خیال رو مطرح میکنه، یعنی قوه متخیله رو که خودتون هم توجه دارید. ما گاهی چیزی رو که در مقابلمون هست میبینیم، اون چیز رو اگر از مقابل ما کنار ببرند یا ما چشممون رو ببندیم دیگه اون رو نمیبینیم، ولی تخیلش میکنیم، یعنی تو خیالمون میبینیم حاضره، چشمو بستیم ولی صورت فلانی هنوز تو ذهنمون هست، یا فلانی در مقابل ما بود بعد خدافزی کرد رفت، بعد از مدت ها باز میبینیم چهرش تو ذهنمون هست. این قوه متخیله است که بعد از غیبت اون مرئی صورت اون مرئی رو میبینه، حس میکنه. این قوه متخیله است که کارش اینطوره که احتیاج به حضور ماده نداره، لازم نیست ماده در مقابلش حاضر بشه، ابصار احتیاج داره که ماده در مقابلش حاضر بشه، اون ماده که دیده میشه باید مقابل ابصار حاضر بشه، اما متخیله احتیاج نداره به حضور ماده، بلکه صورت رو درک میکنه ولی ماده اون صورت در مقابل ما نیست. حالا ما توجه به این توضیحی که دادم، متخیله ای رو تصور کنید که چهره یک انسان رو داره مشاهده میکنه، انسانی که چهرهش هم مقابلش نیست، و در این متخیله چشم راست اون انسان با چشم چپ اون انسان تمیز داری میشه، یعنی صورتی رو که این متخیله ملاحظه میکنه چشم راست و چپ شو تشخیص میده، این جدا میکنه این دو تا چشم از هم، راست و چپ رو خلط نمیکنه. اختلاف این دو تا چشم که متخیله این اختلاف رو درک میکنه از کجاست؟ دو تا چشم ماهیتشون فرق میکنه، که یکی ماهیتش طوری باشد که راست بشه، یکی ماهیتش طوری باشه که چپ بشه، مسلم اینطور نیست. ماهیت های چشم یکیه، جنس و نوع این جنس چشم با جنس و نوع اون چشم یکیه، از اختلاف در ذاتیات نیست، در ماهیت نیست. در لوازم چی؟ در لوازم هم اختلاف نیست، چون اگر دو چیز ماهیتشون یکسان بود لوازمشون هم یکسانه. پس اختلاف باید در عوارض باشه، در ذاتیات اختلاف نیست، در لوازم اختلاف نیست، در عوارض باید اختلاف باشه. در عوارض یعنی محل این یکی اینجاست، محل اون یکی اونجاست، این محل داشتن عارض دیگه. خب پس باید این چشم راست شب از طریق مثلا محلشون از هم جدا بشن. حالا آیا این اختلاف محل در خارجه یا تو ذهن من داره حاصل میشه؟ میفهمد که میتونه تو خارج باشه ولی لازم نیست، صورت خارجی رو ممکنه من تخیل کنم ولی ممکنه من صورت خارجی تخیل نکنم، صورتی که در ذهن دارم تخیل کنم که اصلا در خارج متخیل من موجود نباشه، یعنی یه تصویری از یه صورتی بکنم که خودم اون صورت رو تقریبا ساختم و دوتا چشمش رو جدای از هم ببینم، یکی طرف راست ببینم یکی طرف چپ، یا نه که ساختم الان در خارج صورتی که من قبلا دیدم موجود نیست، من صورت زید دیدم، زیدم مرده تموم شده، الان صورت یک زن من هست دیگه، در خارج الان صورت زیدی نیست، چشم راستی باشه چشم چپی باشه هیچ کنه میدونه نیست، تو ذهن من داره این دو تا چشم از هم جدا میشه، یکی در راست یکی در چپ قرار گرفته. خب از این که لازم نیست صورت در خارج موجود باشد، معلوم میشه امتیاز در مأخوذ الامر یعنی اون صورت خارجی نیست، چون صورت خارجی وجود نداره. امتیاز در آخذ یعنی خود قبه متخیل است که داره میگیره، در این دو تا صورت میگیره، امتیاز در اونه که صورتی که در خارج نیست که بگیم اون مأخوذ الامر و امتیاز در این مأخوذ الامر موجوده. صورت در ذهن من تصویر شده، در خارج فعلا وجود نداره. خب الان در تو ذهن منم چشم راست با چشم چپ جاش جداست، معلوم میشه که خود گیرنده که همین ذهن من هست، جای چشم راست و جای چشم چپ رو جدا کرده و لذا چشم راست و چپ رو جدا داره ادراک میکنه. یعنی چی این مثل؟ یعنی در بخشی از مغز چشم راست منعکس شده، در بخش دیگر مغز چشم چپ منعکس شده. خب من متخیلم که تو این بخش مغز حضور داره، چشم راست و چپ رو جدا داره میبینه. چرا؟ چون تو دو تا محل جدا افتادند، عکسشون تو دو محل جدا افتاده. پس معلوم میشه مغز من داره فعالیت میکنه، این عضو داره فعالیت میکنه، این آلت و ابزار داره فعالیت میکنه برای دیدن این صورتی که دارای دو چشم راست و چپه. مغز داره فعالیت میکنه، یعنی چون اون چشم راست و چپ توی آخذ که مغز افتاده، توی آخذ که قوه موجوده در مغز یعنی متخیله، این دوتا عکس افتاده. اگر دوتا محل نبود چگونه این چشم راست رو تو اون قسمت قرار میدادید و چشم چپ رو تو اون قسمت؟ قرار شد که در بیرون ما صورتی نداشته باشیم که چشم راست و چپش جدا باشه، در درون خودمون یه صورتی درست کردیم که چشم راست و چپش رو جدا میبینیم. یعنی این صورت به تمام خصوصیاتش توی مغز من منعکس شده. وقت نگاه میکنم میبینم چشم راستش تو این قسمت مغز من منتبع شده و نقش بسته، چشم چپش تو اون قسمتی دیگه نقش بسته. حالا به خاطر اینکه در دو قسمت این دو تا چشم نقش بستن، من این دو تا چشم دو تا و جدای از هم میبینم، یکی در طرف راست یکی در طرف چپ. پس در واقع اون عضوی که دارد تخیل میکند این دو تا چشم از هم جدا میکند. امتیاز مستند به خارج نیست، دقت کنید در تعبیری که ازم کنم، امتیاز مستند به خارج نیست، یعنی امتیاز بین چشم راست و چپ مستند به خارج نیست، چون قرار شد صورت در خارج نداشته باشیم. امتیاز مستند به خود منه، یعنی تو خود قوه من امتیاز داره درست میشه و چشم چپ از چشم راست جدا دیده میشه یا جدا تخیل میشه. پس امتیاز مربوط به این قوه متخیله است. بنابراین قوه متخیله باید در ماده باشد که این صورت چشم راست تو این قسمت ماده بیفته، صورت چشم چپ تو اون قسمت ماده بیفته. در نتیجه متخیله ما دو تا چشم راست و چپ رو جدای از هم تخیل کنه. از اینجا معلوم میشه که قوه متخیله در ماده حلول کرده که این دو تا صورت چشم راست و چشم چپ تو دو جای این ماده افتاده و لذا این قوه متخیله اونها رو دوتا میبینه و جدا میکنه، چون مادهی که این دوتا چشم عکسشون تو اون ماده افتاده از هم جدا، لذا دوتا چشم هم جدا میشه و جدایی هم خارج نیست، چون فرض کردیم صورت در خارج نیست یا لااقل میتونه در خارج نباشه. پس جدایی مال خارج نیست، جدایی تو خود ذهن من داره اتفاق میفته. پس اگر ذهن من محلی نداشته باشد که عکس چشم راست و عکس چشم چپ رو در این محل جدا کنه، نتونه جدا بکنه، حتما این دوتا رو جدا تخیل نمی کنه. تخیل کردن این دو چشم جدای از یکدیگر با توجه به این که این جدایی استناد به خارج ندارد، مربوط می شود به این که قوه ادراکی ما دارای محل است و در این محل دو تا جا وجود داره که در یک جای از چشم راست می افتد، در یک جای از چشم چپ می افتد و چون این دو تا جاها جدان، این دو تا چشم جدا دیده می شدن. این استدلال ایشون بر این که قوه جسمانی است که ادراک می کند جزئیات رو و به توسط آلات هم ادراک می کند. حالا عبارت خاطر رو ملاحظه کنید. لِلْ امتیاز بین المختلفین وضعن، به خاطر اینکه بین دو چیزی که به لحاظ وضعشون اختلاف دارن امتیاز حاصل است. وضعشون یعنی یکی چشم راسته یکی چشم چپه، که اختلاف در وضع دارن، یعنی به این اشاره میکنیم جدا، به اونم اشاره میکنیم جدا، با یک اشاره و هر دو اشاره نمیکنیم. اختلاف در وضع یعنی اختلاف در قابلیت اشاره وضعی. اشاره وضعی که اشاره حسی که دارن دو تا اشاره جداست، به این یکی اشاره جدا میکنیم، به اون یکی اشاره جدا میکنیم، به هر دو با یک اشاره اشاره نمیکنیم. پس اختلاف در وضع دارن، اختلاف در اشاره دارن. چون اختلاف در اشاره دارن باید دو عکس مختلف باشن. حالا این اختلاف از کجا آمده؟ من غیر اسناد، یعنی بدون اینکه این اختلاف رو اسناد بدیم به خارج، اسناد من غیر اسناد، این من غیر اسناد این الی خارج، بدون اینکه ما این اختلاف رو اسناد رو به خارج بدیم، چون قرار شد که صورت خارجی نداشته باشیم، صورت رو در ذهن خلق کرده باشیم یا داشته باشیم. خب پس معلوم میشه این امتیاز مربوط به خارج نیست، این امتیاز مربوط به داخله، مربوط به خود قوه ادراکیه. پس باید نقش این دو چشم که یکی چشم راست است یکی چشم چپ است در داخل بیفته. داخل اگر مجرد باشه که نقش قبول نمی کنه. باید ماده باشه، دو قسمت داشته باشه، در یک قسمت عکس چشم راست بیفته، در یک قسمت عکس چشم چپ بیفته. و چون این دو قسمت از هم جدا هستند باید گفتش که دو تا چشم هم جدا دیده می شن. پس دو قسمت از هم جدا هستند، معلوم میشه که این دو قسمت هر دو ماده هست و چشم ما داره به خیال ما داره به توسط این ماده اون دو تا چشم موجود رو میبینه، نه بدون ماده. پس این دو تا چشم افتاده تو دو تا قسمت از این ماده، لذا داره جدا دیده میشه. بنابراین تخیل ما به توسط این ماده ای که دو تا صورت جدا توش منطبع شده داره تخیل میکنه این دو تا صورت جدا، یعنی دو تا چشم راست و چپ. پس معلوم میشه که ما تخیلمون به توسط ماده انجام میشه. عبارت توجهتون دوباره بگم، لِل امتیاز بین المختلفین وضعن، زیرا بین دو چیزی که به لحاظ وضع مختلفند، یعنی یکی چشم راست یکی چشم چپه، به هر کدومشون جدا اشاره می شود، اختلاف در اشاره دارن، امتیاز بین اینها حاصل است بدون اینکه اسناد بدیم این امتیاز رو به خارج، بلکه اسناد میدیم امتیاز رو به داخل، یعنی به مغز. معلوم میشه مغز ماده است، ابزاره که دو قسمت دارد، در یک قسمتش این منعکس میشه، در یک قسمتش اون منعکس میشه. و عمل حکم ثانی، کلام علم است، عمل حکم ثانی و هو افتقارها، یعنی افتقار نفس فی الادراک الجزئی احتیاج دارد الی الالات. اما حکم ثانی فلعنان و بگر، دلیلش از اینجا شروع میشه. ما تمیز میبینیم بین اموری که متفق به ماهیت هستند مختلف به الوضع انداقه. تمیز یعنی احساسمون تمیز میگه، عقلمون احتیاج به این نداره. عقل ما متفق در ماهیت رو از هم جدا میکنه، مختلف در ماهیت رو از هم جدا میکنه، حتی به کمک ذاتیات، به کمک خود ماهیت، به کمک لوازم، به کمک هر چی میبینید جدا میکنه. عقل احتیاج نداره که فقط امور متفقه بالماهیت و مختلفه بالوضع رو از هم جدا کنه، ولی حس اینطوره که اموری که متفقه بالماهیتن و مختلفه بالوضعن از هم جدا میکنه. یعنی حس در وقتی که بتواند به شیء اشاره حسی کند، به شیء دیگر اشاره حسی دیگر کند، این دو تا شیء از هم جدا میکنه. و الا با توجه به این که این ذاتیش و فصلش با اون یکی دیگه مخالفه، حس نمیتونه جداشون کنه، حس نمیتونه تشخیص بده که اسب غیر از انسانه، حس تشخیص نمیده. عقلی که در ورای حس داره مراقبت میکنه تشخیص میده. بالاخره خود چشم جلوش هر چیزی بذاری فقط میبینه، نمیتونه جدا کنه. جدایی مال اون قوه مافوقه که او حکم میکند این غیر از اونه. پس در احساس ما فقط تمیز به توسط اختلاف در وضعه. این یکی میبینیم این طرف قرار گرفته بهش اشاره حسی میکنیم، اون یکی رو اون طرف قرار گرفته بهش اشاره حسی میکنیم. چشم ما تشخیص میده که اینا دوتا ماهیتشون تشخیص نمیده، از طریق ماهیت یه انصفت انصال زاید نمیتونه وارد بشه، فقط از طریق وضع وارد میشه. وقتی اختلاف در وضع هست پس اختلاف در احساس هست. این دوتا چون در وضع مختلف هستن احساسشون مختلف. بنابراین حس ما جز اختلاف در وضع رو منشأ اختلاف نمیگیره. اختلاف در ماهیت اصلا دست نمی کنه که بخواد منشأ اختلاف قرار بده. فلعنا نمیز بین امور متفق بالماهیت و مختلف بالوضع لاغیر. نمیز یعنی به توسط احساسمون، نه که به طور کلی نمیز و بین امور متفقه بالماهیت مختلف به بعض لاغیر به طور کلی نمیدیم. میگیم اگر تمیز احساسی باشد اینطور است، ولی تمیز عقلی احتیاج نداره این که حتما اختلاف به بعض باشه، اختلاف به ماهیت هم باشه او تمیز میده. فلعنان نمیز بین اموری که متفق بالماهیت هم، متفق بالماهیت هم یعنی یک ماهیت دارن، ماهیت شون از یه سمتی هر دو مثلا انسان هست. المختلفت بالبعض، اختلاف بالبعض این قابل اشارات حسی که مختلفه، به یکی اشاره حسی میکنیم به یکی دیگه اشاره حسی دیگه میکنیم، با یک اشاره حسی هر دو رو نمیتونیم. لاغیر تمیز به وسیله اختلاف بالبعض است. پس روشن شد که باید اختلاف در وضع باشه تا ادراک جزئی ما تمیز بده. بعد می فهمد که کما انا نفرق بین العین الیمنا و الیسرا من از صورت التی نتخیلها. ما فرق می زنیم بین چشم چپ، چشم راست و چشم چپ از صورتی که او رو تخیل می کنیم. مراد از صورت چهره نیست در اینجا، توجه داشته باشید. اگر مراد چهره بود میگو بحث، نمیگفت صورت. مراد صورت ذهنیه است، صورتی که در ذهن ما تخیل میشه. اون صورت ذهنی که تخیل میشه چشم راست و چپش جدا دیده میشه، جدا تخیل میشه. کما اینکه ما فرق میداریم بین چشم راست و چشم چپ از اون صورت مدرکهی که تخیلش میکنیم. مراد اون صورت فرض کردم چهره نیست، مراد چهره نیست، مراد صورت ذهنی است، صورت علمی است، صورت مدرک است. و نمیز بین هما یعنی بین چشم راست و چپ تمیز میدیم، در حالی که این دو چشم به لحاظ حقیقت اتحاد دارن و به لحاظ وضع اختلاف دارن، یعنی قابلیت اشاره حسیشون با هم فرق میکنه یا اشاره حسی بهشون فرق میکنه، وضعشون اختلاف داره، یعنی یکی راست یکی چپه، اینم اختلافی در وضعه. خب حالا که معلوم شد این دو تا چشم از نظر حقیقت متحدن و از نظر وضع مختلفن، ما نتیجه میگیریم فلیسن امتیاز بین هما به ذاتیه، یعنی به سبب ذاتی. پس امتیازی که بین هما اینه، بین چپ، بین چشم راست و چشم چپ است، این امتیاز به توسط امر ذاتی یعنی به توسط جنس و فصل نیست. چرا؟ چون هر دو چشم اتحاد در حقیقت دارند، یعنی جنس و فصلشون یکیه، فرق نمی کنه. پس جنس و فصل ممیز نیست، یعنی ذاتی ممیز نیست. ولا به ما یلزم و ذات، و باز تمیز این چشم راست شد به لوازم ذات نیست، زیرا فرض اینه که این دو چشم از نظر ماهیت مساوی هستند. اگر از نظر ماهیت مساوی باشن، از نظر لوازم هم مساوی هستند. بله امتیاز به توسط عوارض میشه، بل به امور عارضه، بلکه امتیاز بین این دو چشم به امور عارضه است. یعنی این یکی محلش این وره، اون یکی محلش اون وره. از این جدای محل نتیجه میگیریم که خود این دوتا هم از هم جدا هستن. خب حالا این امتیاز محل رو در خارج میابید یا نه احتیاج به خارج نیست؟ جواب میدن که احتیاج به خارج نیست. چرا؟ چون ممکنه ما صورتی رو تخیل کنیم که در خارج موجود نیست. اصل حتما لازم نیست امتیاز در خارج باشه. به قول خودشون امتیاز در مخروض، یعنی اون جسمی که در این صورتش رو میگیرید نیست، بلکه امتیاز در آخر، یعنی خود قوه متخیله ماست که محل دارد و محلش دو بخش دارد. در یک بخش از چشم راست منعکس میشه، در یک بخش از چشم چپ منعکس میشه، و لذا ما این دوتا رو از هم جدا میکنیم. آخذ که اون قوه خیال است این کار رو انجام میدهد، نه مخوز و نه، چون مخوز و نه قرار شد که معدوم باشه، یعنی در خارج ما صورتی نداشته باشه. ثم اختصاص کل واحدت من هما به آرزه ها، اختصاص هر یک از این دو کشم به آرز خودش، لیکن فی الوجود خارجی، این امتیاز در وجود خارجی نیست. امتیاز دو کشم هم در وجود خارجی نیست، یعنی اینطور نیست که وقتی شی در خارج موجود بود کشم راست و کشم چپش هم امتیاز داشته باشن. چهرش هم تو ذهن بیارید همینه، اونم چشم راست و چپش از هم جدا. ثم اختصاص کل واحد از من هما به آرزه ها، اختصاص هر یک از این دو چشم به آرزشون، یعنی به محلشون، لیس فی الوجود خارجی، در اونجا نیست که این صورت و این چهره وجود خارجی داشته باشه، زیرا متخیل یعنی صورت مدرکه، صورت تخیل شده، گاهی موجود در خارج نیست. خب پس حالا که ما به وجود خارجی کار نداریم، فلیسل امتیاز ازن للمخوزه، امتیاز برای مخوزه نیست. مخوزه یعنی اون صورت خارجی، چون قرار شد که صورت خارجی نداشته باشه، پس امتیاز برای مخوزه نیست، بلکه برای آخر ذهن خود قوه متخیل است. در خود قوه متخیل این امتیاز داره منعکس میشه و قوه متخیل مادیه، در ماده ورود کرده، پس در ماده این امتیاز داره منعکس میشه. بنابراین این ماده وسیله است برای تخیل، چون صورت رو در خودش جا میده و به همین اندازه به قوه متخیله کمک میکند که امتیاز بدهد بین چشم راست و چشم چپ. پس باید متخیله محل داشته باشه، تا یک قسمت از محلش محل چشم راست بشه، در یک قسمت دیگه محل چشم چپ بشه. اون وقت خود متخیله یا نصف توسط متخیله چشم راست و چپ رو جدا ببینه. ثم اختصاص کل واحدت من هما، یعنی من العینین، به آرزه ها، لیس فی الوجود الخارجی، یعنی وقتی نیست که این چهره در خارج باشه، زیرا متخیل گاهی موجود در خارج نیست. بنابراین فلیس الامتیاز ازن للمخوزان، امتیاز این دو چشم از یک دیگر به خاطر مخوزان، یعنی به خاطر اون چشمی که در خارج وجود داره نیست، زیرا که قبلشون مخوزنی موجود نباشه، بلکه امتیاز به خاطر آخذ است. یعنی آخذ طوری این دوتا چشم رو گرفته که بینشون جدایی انداخته. خب آخذ یعنی قوه متخیله، قوه متخیله محل داره و به کمک این محلش این دوتا صورت رو جدا از هم میبینه، یعنی محلش این دو تا صورت رو عکس برداری میکنن، و چون اون دو تا صورت، یعنی دو تا صورتی چشم در دو محل از این محل متخیل میفته، لذا متخیل این دو تا رو جدا، این دو تا چشم رو جدا میکنه، چون در دو محل افتاده. پس باید محل در کار باشه، ماده‌ای که قوه متخیله درش وجود میکنه و در کار باشه او باید وساطت کند تا من بتونم صورت رو صورت چشم راست چپ رو ببینم و از هم جدا کنم. او اگر این دو که صورت رو در خودش جا نمیداد منتبه نمیشد من نمیتونستم این دوتا رو اونجا ببینم. فا این کان محل احداه و محبه به اینهی محل الاخرا، اگر محل یکی از این دو چشم در ذهن من در مغز من یا در قلب من اینن محل دیگری بود، یعنی اینن محل چشم دیگر بود، استحال محال بود. فا این کان محل احداه و محبه به اینهی محل الاخرا، اگر محل یکی از این دو چشم اینن محل اون چشم دیگر باشد، یعنی هر دو در یه محل باشند، استحال اختصاص و احداه ما به کنه های یمنا و الاخرا به کنه های یسرا، محال است که اختصاص بدیم یکی رو به این که چشم راسته دیگری رو اختصاص بدیم به این که چشم چپه. اگر محل هایی که این دوتا چشم ها توش منعکس می شدن یکی بودن، ما دیگه نمیتونستیم اختصاص بدیم یکی از این دو چشم رو به راست بودن یکی رو به چپ بودن. در حالی ما اختصاص میدیم، یکی رو میگیم تو راست، یکی رو میگیم تو چپ. چرا اگر محل هر دو یکی بود نمیتونیم یکی از این دو را اختصاص بدیم به این که یمنا باشد، دیگری را اختصاص بدیم به این که یسرا باشه؟ زیرا نسبت عارض الیهما واحد است. نسبت اون چیزی که به این دو چشم عارض میشه واحده، یعنی اگر حقیقتشون یکیست مکانشون هم یکیست، خب عارضی که میگیرن یکیست دیگه. در حالی که نسبت عارض به این دو چشم یکی نیست، یعنی واقعا ما در این دو چشم جدای از هم میبینیم. دو چشمی که توی صورت متخیل موجوده ما واقعا در این جدای از هم میبینیم. پس معلوم میشه که محل وجود دارد، فبقیه که محل مختلف باشد. تا جانبی که حلول می کند در اون جانب یکی از این دو چشم غیر از جانبی باشد که حلول می کند در اون جانب چشم دیگر. بالاخره ما باید برای تخیل ماده قائل بشیم که این ماده دو قسمت داشته باشه، در یک قسمت این عکس چشم راست منطبه بشه، در یک قسمت عکس چشم چپ منطبه بشه، تا ما بتونیم این دو تا چشم از هم جدا کنیم. توجه کنید بیرون جدایی حاصل نمیشه چون صورت مدرکه در بیرون نبود. این جدایی باید تو ذهن حاصل بشه. جدایی هم وقتی حاصل میشه که ماده جدا برای این دوتا عکس درست بشه، این عکس منطبق بشه در این ماده، قسمت از ماده عکس اون یکی چشم دیگه منطبق بشه در قسمت دیگری از ماده، تا ما بتونیم بین این دو چشم امتیاز بدیم. پس معلوم میشه دو قسمت از ماده هست که این چشم، این دو تا چشم درش منعکس شدن و لذا ما این دو تا چشم رو دو تا می‌بینیم و جداشون می‌کنیم، چون دو قسمت از ماده دارن. اگر دو قسمت از ماده محل عکس شد، پس معلوم میشه این دو قسمت از ماده دارن به قوه ادراکی کمک می‌کنه تا قوه ادراکی راحت این دو تا صورت رو احساس کنه. از اینجا می‌فهمیم که در قوه ادراکی ادراک به توسط آلت که همون محل قوه مدرکه است انجام میشه. خب استدلال تمام شد، انشاءالله که روشن شد. میخوام عبارت خواجه رو معنا کنم. میفرماد از عرب تازه پس قول خواجه گفته به تعقل و به ذاتها، اشاره است به مازکرناه که مازکرناه عبارت بود از این که تعقل للامور الکلیه لذات نفس انجام میشود، یعنی من غیر آلت انجام میشه. تعقل برای نفس به خود نفس انجام می شود، یعنی من غیر آلاته. خب و قول خاطر که گفت و تدرک بالآلات، اشاره است به این که ادراک امور جزئیه یا احساس امور جزئیه انما یکون به واسطه قوه جسمانیه، به واسطه قوه جسمانیه، نه به توسط آلاته، به توسط ابزار. و قول خاطر که گفت برای اثبات این که در احساس به جزئیات آلت دخالت می کند، گفت و قوله بله مقوله بود تدر کبل آلات، این که گفت در احساس جزئیه احتیاج به آلات هست و آلات دخالت میکنن، این کلامش اشاره است به این که ادراک اموری جزئیه انما یکونو به واسطه قوا جسمانی، به واسطه قوای جسمانی انجام میشه، یعنی به واسطه ابزار این قوا. و قول حول امتیاز بین المختلفین وضعا، این که در وقت استدلال بر این که ادراک جزئی به توسط آلت انجام میشه، در استدلال گفت لیل امتیاز بین المختلفین وزن، این اشاره دارد به آنچه که ما مثال زدیم من الامتیاز بین الینه. اینا رو من چون از خارج گفتم بعدم بر عبارت خارجه تکرار کردم دیگه خیلی مسئله نداریم. قید وزن هم گفتم قید مختلفین. بعد آخرین جمله خارجه در این عبارت این است که من غیر اسنادن، یعنی من غیر اسناد الامتیاز الی الخارج، یه امتیازی هم بعد از اسناد تغییر میگیری تو عبارت نیومده ها، ما تغییر میگیری. ابن سینا گفت، خواجه گفت ما میتوانیم امتیاز بدهیم بین دو مختلف وضعی بدون اینکه این امتیاز اسناد به خارج داشته باشه، چون ما صورت خارجی نداریم، فرض کردیم که صورتمون تخیلی و ذهنیه. با وجود این میبینیم که امتیاز حاصل است، این امتیاز رو دیگه به خارج نسبت نمیدیم بلکه به ذهن نسبت میدیم، یعنی به اون آخر نسبت میدیم نه به مخوزنی که در خارج هست. نتیجه میدیم که آخر جوری عکس برداری کرده که بین العینین امتیاز درست شده، یعنی اینی رو در اون قسمت از مادهش قرار داده، این دیگر رو در این قسمت از مادهش قرار داده. پس معلوم میشه که مادهش داره دخالت میکنه در ادراک، بنابراین در ادراک جزئی ابزار و ماده دخالت دارند. مسئله 11 هم تمام شد، انشالله مسئله 12 هم جلسه می فرمایید. تعقل از طریق آلات، یعنی ما باید اول احساس کنیم بعد تخیل کنیم بعدا تعقل کنیم. می فرمایشون درسته، تعقل مقدماتش احساس و تخیلی که اونها با ابزار انجام میشه. خود تعقل ما داریم میگیم، به مقدماتش کار نداریم، مقدماتش بالاخره احساس ظاهری و احساس باطنیه، اونه احتیاج به آلت و ابزار داره. اما خود تعقل، یعنی بعد از اینکه مقدمات تمام میشه ما میخوام تعقل کنیم، دیگه احتیاج به ابزار و آلت نیست. مثلا فرض کنید که ما محبت های جزئی رو محبت این مادر به این فرزند یا اون مادر به اون فرزند، اینا رو ملاحظه میکنیم، بعد از این ملاحظه شده های یه محبت کلی رو اخذ میکنیم. اون محبت کلی رو وقتی میخوام اجرا کنیم دیگه احتیاج به ابزار نداریم. بله اگه بخوام محبت رو ادراک بکنیم احتیاج داریم به این که این محبت های جزئی اولا ادراک بشه، زمینه فراهم بشه و این که ما ادراک محبت کلی رو داشته باشیم. وقت این مقدمات، بله این مقدمات همشون با ابزار انجام میشن، اما خود تعقل که بعد از پایان مقدمات میخواد حاصل بشه، اون دیگه احتیاج به ابزار نداره. همونطور که توجه میکنید یه دفعه ذهنتون روشن میشه، اون مطلبی رو که میخواستید درک بکنید درک میکنید بدون این که احتیاج به ابزار داشته باشید. بله مقدمات این ادراک کلی احتیاج به ابزار داره و مقدمات یک چیز دیگری است، احساسات هم احساسهای خارجی، احساسهای ظاهری و باطنی هستن، خود تعقل که نیستن، اونا مقدمات تعقل هستن و همشون ابزار دارن، اما خود تعقل احتیاج به ابزار نداره. انشاءالله برای جلسه آینده.